سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان گفته است پرونده یک زوج بریتانیایی بازداشت شده از سوی طالبان به محاکم سپرده شده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت گفته است که طالبان این زوج را به دلیل یک موضوع جزئی در افغانستان بازداشت کردند. او در پیام به اسوشیتد پرس گفته است تنها چیزی که می توانم بگویم این است که موضوع در ابتدا در اختیار وزارت داخله بود و اکنون به محاکم سپرده شده. مشکل آنها بزرگ نیست، انشاءالله مشکلشان به زودی حل می شود و یک تصمیم شرعی اتخاذ خواهد شد. این موضوع کوچک است و نباید سبب نگرانی شود. این نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته است که مقامات طالبان به طور علنی در باره پرونده پیتر و باربی رینالدز تبصره می کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج در اوایل ماه فوریه پس از انتقال از خانهشان در ولایت بامیان به کابل بازداشت شدند. جاناتان رینالدز، یکی از فرزندان آنها، اخیراً از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواست که در رهایی پدر و مادرش کمک کند. بعد دنبال اخراج هزاران مهاجر افغان در جریان یک هفته اخیر از پاکستان، شماری از سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشر در این مورد ابراز نگرانی کردند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته است که پاکستان تعهد بین‌المللی خود مبنی بر عدم بازگرداندن افراد به جایی که حقوقشان در خطر است را نادیده گرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، خانم عباسی افزوده است تمام کشورهایی که میزبان پناهجویان افغان هستند باید روی این موضوع تاکید کنند که افغانستان برای بازگشت امن نیست. در گزارش رویترز آمده است کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت پاکستان از اول ماه اپریل تا کنون بیش از 8000 شهروند افغانستان را اخراج کرده است. رسانه های ایران گزارش دادند که در نتیجه انتشار گاز در داخل یک معدن زغال سنگ در ولایت سمنان این کشور، 7 کارگر معدن به شمول 3 شهروند افغانستان جان باختند. رسانه های ایران در باره این 3 کارگر افغان جان باخته گزارش دادند که آنها بین 20 تا 25 سال بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این رویداد پس از 4 روز دوشنبه در معدن زغال سنگ جواهر رخ داده است. پناهجویان افغان در ایران عمدتاً مشغول کارهای بسیار دشوار و شاقه هستند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ادعا کرده که نیروهای مسلح این کشور 2 شهروند چینی را که به عنوان بخش از اردوی روسیه در منطقه دونتسک اوکراین می جنگیدند دستگیر کردند. آقای زلنسکی از متحدان کیف خواست تا به این وضعیت واکنش نشان دهند و از پیکینگ وضاحت بخواهند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام در 8 اپریل در کانال تلگرام مدعی شد که این 2 شهروند چین در جریان یک درگیری دستگیر شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. و تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال امروز به میدان خواهند رفت. آخرین مسابقه سلسله رقابت‌های یک روزه یا 5 آوره میان 2 کشور در شهر کاتماندو پایتخت نیپال برگزار خواهد شد. افغانستان در 2 مسابقه پیشتر در 3 اپریل و 6 اپریل نیپال را شکست داد. افغانستان پس از به سر رساندن این سلسله مسابقات در مرحله راهیابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال شرکت خواهد کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، طرح یک سازمان غیر انتفاعی بشر دوستانه برای انتقال صدها پناهجوی افغان به ایتالیا.
ما خواهانی هستیم که این سازمان تلاش بکنن تعداد بیشتری افغانهایی که به سرنوشت در پاکستان هستن تعداد اینا را افزایش بدن تا بتانن که جان انسانهای بیشتری را اینا نجات بدن.
شکایت مهاجران افغان از آنچه بدرفتاری پلیس پاکستان میخوانند.
دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن.
مردم میگویند شرکت برشنا برای نگهداری از صندوق های میتر برق نباید از آنها پول بگیرد.
در افغانستان برشنا شرکت نیمه دولتی
شرکت برشنا یک شرکت نیمه دولتی است، در بدل پول خدمات ارائه میکنند، اما درست نیست که از ما به نام نگهداری صندوق ها پول اخذ میشود.
و یک مقام سازمان عفو بین الملل گفته
در جمهوری اسلامی ایران که هم مسئول 64% از کل اعدام های ثبت شده در سال گذشته است، دلیل اصلی این افزایش سرسام‌آور بازگشت دوباره مقامات جمهوری اسلامی ایران به سیاست های مرگبار برای مقابله با جرم مرتبط با مواد مخدره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. سازمان غیر انتفاعی بشر دوستانه ایتالیا موسوم به جامعه سنت اجیدیو از طرح برای انتقال صدها پناهجوی افغان به ایتالیا خبر داده است. این اعلام جامعه سنت اجیدیو خوشبینی را در نزد شماری از مهاجران افغان به ویژه فعالان حقوق زن ایجاد کرده. بیایید بیشتر از سحر لیبال بشنویم.
در پی اعلام توافق جدید که میان جامعه سنت اجیدیو، وزارت داخله و خارجه ایتالیا و برخی نهادهای دیگر به هدف انتقال 700 پناهجوی افغان به آن کشور امضا شده، فعالان حقوق زنان افغان با استقبال از این اقدام آن را گامی در راستای نجات افغانهایی می دانند که پس از حاکمیت طالبان در کشورهای همسایه در بی سرنوشتی به سر می برند. با باور آنان فراهمسازی دهلیزهای امن برای نجات افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان گام حیاتی در راستای حمایت از حقوق بشر است. فاطمه اعتمادی فعال حقوق زنان مقیم پاکستان روز سه‌شنبه 8 اپریل در صحبت با رادیو زودی ضمن استقبال از این اقدام خواهان انتقال تعداد بیشتر افغان ها از پاکستان به ایتالیا شد.
تعداد کثیری از مهاجرین که واقعا جانشان در افغانستان در خطر است، اونا نمیتونن برگردن به کشور، به سرنوشت مانده در پاکستان. و در کنار از اینکه تعهد به تعداد سپردن که ما اینا رو انتقال میدیم، ما خواهانی هستیم که این سازمان تلاش بکنن تعداد بیشتری افغان هایی که به سرنوشت در پاکستان هستن تعداد اینا رو افزایش بدن تا بتونن که جان انسان های بیشتری را اینا نجات بدن.
از سوی هم فاطمه فاطر فعال حقوق زنان مقیم ایران میگوید که در این پروسه باید به زنان افغان در معرض خطر در کشورهای همسایه اولویت داده شود.
اگر همچون سازمان ها است، لطفاً به خانمای اولی کار بکنه، کنها مکان برای رفتن نداره، یعنی راه برای رفتن نداره و جای برای ماندن نداره. و از اینکه سازمان همچون اعلام نموده برای مهاجرینی که مشکلات های امنیتی در کشور خود داره، اگر واقعاً حقیقت داشته باشه، ما از سازمان قلباً سپاسگزار هستم.
جامعه سنت اجیدیو که یک سازمان بشردوستانه و غیر انتفاعی در ایتالیا است، اعلام کرده که در همکاری با دولت ایتالیا و چندین نهاد بین المللی بر اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 7 اپریل امضا شده، 700 پناهجوی افغان که 338 تن آنان قبلا تایید پذیرش را دریافت کردند، تا ماه جولای از طریق دهلیزهای بشردوستانه به ایتالیا خواهند رسید. در اعلامیه نشر شده در وبسایت این سازمان که در بخش مبارزه با فقر، حمایت از حقوق پناهجویان و کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی فعالیت می‌کند، آمده که این توافق زمینه توافقنامه سال 2021 است که طبق آن 812 پناهجوی افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به ایتالیا منتقل شدند. اعلامیه افزوده که بسیاری این پناهجویان افرادی هستند که پس از سقوط افغانستان در ماه اگست سال 2021 ناگزیر به فرار از افغانستان شدند و از آن زمان تا کنون در شرایط نامشخص در کشورهای همسایه به سر می‌برند. در ادامه به نقل از مارکو امپلیاتسو، رئیس جامعه سنتیجیدیو، آمده که در مراسم امضای این توافقنامه این برنامه را نشانه واقعی از امید و همبستگی برای این افغان‌ها خوانده است. این در حالی است که جرمنی در آستانه تشکیل دولت ائتلافی جدید به طور موقت پذیرش پناهجویان آسیب‌پذیر را در چارچوب برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد UNHCR متوقف کرده است. خبرگزاری جرمنی سه شنبه 8 اپریل گزارش داده که وزارت داخله این کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این موضوع را تایید کرده و اعلام کردند که در حال حاضر هیچ درخواست جدیدی برای اسکان مجدد پناهجویان تایید نمی شود. گفتنی است که شمار زیادی از افغانها پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند و سالها به این سو منتظر پذیرش این کشورند. در عین زمان روند رسیدگی به پرونده مهاجرت هزاران پناهجوی افغان به آمریکا نیز پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ماه جنوری تا کنون به حالت تعلیق درآمده و سبب شده که شمار زیادی از افغانهای دارای پرونده مهاجرت به آمریکا در بی سرنوشتی به سر ببرند. بسیاری از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیاد در کشورهای همسایه در بی سرنوشتی به سر میبرند و با خطر اخراج مواجهند. آنان مدعی‌اند که راه برای بازگشت به افغانستان ندارند و فرصت‌های قانونی برای رسیدن به کشورهای غربی محدود است.
پیام‌ها و نظریات شما.
من خودم با فامیل وقتی آمدم پاکستان تقریبا 3.5 سال میشه و ما در اینجا منتظر بودیم به خاطر کیسای ما تا حال نتیجه نداده و وضعیت چنین است در پاکستان که هر لحظه پلیس می پشت دروازه و میگه که باید شما خودتان برین یا ما شما رو دپورت میکنیم. دیگه این بسیار مشکل است، مخصوصا بر زنای مثل ما که ما یک ژورنالیست بودم، زنای هستن، ژورنالیست ها هستن، مدافعین حقوق بشر هستن، بر اونا بسیار مشکل است که دوباره به افغانستان اخراج شوند، دیپورت شوند، اونجا زندگی کردن 100% با خطر بر خودم و زنان مثل خودم روبرو است. ما نمیتونیم اونجا کار کنیم، کار اصلا وجود نداره، حتی زندگی عادی کرده نمیتونیم. ما خود ما خواهش میکنم از حکومت پاکستان و از ایالات متحده امریکا که ما را به گونه رسمی خواستن که بیاین و ما با بسیار مشکل با خطرات گوناگون فقط تانستیم که جانای خود نجات بدیم و به پاکستان بیاییم.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین به نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است، چون با گذشت هر روز وضعیت مهاجرین بدتر میشه. حتی امروز هم ما شاهد گرفتاری یک تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم. در قسمت ای که رویه پلیس با مهاجرین چگونه است، متاسفانه اما قسم که قبلا هم براتون ذکر کردم، رویه پلیس پاکستان به گونه ای از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن، کسای بزرگسال هستن، مریض هستن، اما متاسفانه اینا با توهین و تحقیر و حتی موارد خیلی زیاد را ما چشم دید خود ما داریم که خانمایشان دست بلد و کوب میزنن حتی و لباس ها را پایین میکنن، بکس های لباس ها را تلاشی میکنن، یعنی به نوع اینا رفتار میکنن که گویا در این خانه کدام قاتل است و اینا حکم دستگیری یک قاتل را گرفتن، در دستشان آمدن که دستگیر بکنن این قاتل را، نه ای که اینا به عنوان بازرس بیاین بررسی بکنن که چی کسای اسناد داره چی کسای نداره و برشان بگوین که اسناد ندارین محترمانه شما باید از دیپورت شوین یا اگر اسناد دارین خب هیچ. اما متاسفانه خیلی رفتارشان غیر اخلاقی و غیر اصولی است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام سازمان عفو بین الملل گفته که شمار واقعی اعدام‌ها در ایران شاید بیشتر از آمار رسمی باشد. این پس از آن است که این سازمان در گزارش سالانه خود با عنوان احکام اعدام و اجرای آنها در سال 2024 اعلام کرد که شمار ثبت شده اعدام‌ها در جهان طی این سال به بیش از 1500 مورد رسید که بالاترین رقم از سال 2015 تا کنون است. بیش از 91% این اعدام ها تنها در ایران، عراق و عربستان سعودی انجام شده. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در این مورد گفتگو کرده و نخست در باره جزئیات این آمار پرسیده.
عفو بین الملل تأکید کرده که اینها آمارهای حداقلی هستند که این سازمان به کمک بنیاد عبدالرحمن برومند تونسته ثبت بکنه و در واقع بر اساس گزارش‌های مستند و معتبر حقوق بشری که در طول سال تمام جامعه حقوق بشری ایرانی تلاش می‌کنند که اعدام‌ها رو شناسایی و ثبت بکنن، جمهوری اسلامی ایران شفافیت در این زمینه نشون نمیده و بنابراین همیشه این احتمال بالا وجود داره که تعداد واقعی اعدام شدگان بسیار بیشتر باشه. این روند عدم شفافیت در رابطه با بعضی کشورهای دیگر هم در گزارش جهانی برجسته شده. مثلا در چین تصور میشه که هزاران نفر اعدام میشن و عفو بین الملل حتی قادر به ارائه یک عدد دقیق حداقلی هم نیست.
خانم بحرینی، وقتی که به این آمار جهانی نگاه میکنیم و اینکه بیشترین میزان اعدام به بالاترین سطح خودش از سال 2015 تا الان رسیده، ارزیابی عفو بین الملل از چرایی این موضوع چیست؟ با توجه به اینکه به هر حال شاید تصور این بود در قرن 21 که جهان میره به سمت مخالفت بیشتر با اعدام و تلاش برای کاهش استفاده از این حکم.
در گزارش‌های جهانی عفو بین‌الملل درباره اعدام هم امسال و هم در سال‌های گذشته دو روند به وضوح روشنه. از یک طرف اکثریت کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کردند. امروز دو سوم کشورهای جهان، یعنی در مجموع 145 کشور، یا مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون لغو کردند یا در عمل کنار گذاشتند. قطعنامه جهانی مجمع عمومی درباره تعلیق مجازات اعدام هم سال گذشته با بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل تصویب شد. این در حالیه که یک اقلیت کوچکی از کشورها که در صدرشون جمهوری اسلامی، عراق، عربستان و چینه، برخلاف این موج جهانی به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی بر گرفتن جان انسانها اصرار دارند و بنابراین این کشورها هستند که بر خلاف موج جهانی باعث میشن که ما شاهد این افزایش هولناک و دردناک اعدام ها باشیم. در جمهوری اسلامی ایران که هم مسئول 64% از کل اعدام های ثبت شده در سال گذشته هست، دلیل اصلی این افزایش سرسام‌آور بازگشت دوباره مقامات جمهوری اسلامی ایران به سیاست های مرگبار برای مقابله با جرم مرتبط با مواد مخدره. بیش از نیمی از اعدام هایی که در سال گذشته در ایران انجام شده مرتبط با این جرایم، در حالی که بارها و بارها نشون داده شده که اجرای حکم اعدام هیچ تأثیر اثبات شده‌ای برای کاهش قاچاق مواد مخدر نداره و قربانیان این سیاست مرگبار هم محرومترین اقشار جامعه و در مورد ایران مردمان بلوچ بودند.
چرا به سراغ این سیاست جمهوری اسلامی دوباره رفته با توجه به اینکه اشاره کردید که در اون حوزه متهمان در زمینه مواد مخدر کم شده بود یا کاهش پیدا کرده بود این میزان اعدام؟
از یک طرف عدم توجه سیاستمداران و تصمیم گیرندگان در حوزه مواد مخدر به استانداردهای بروز و علمی در جهان در رابطه با مقابله با مواد مخدر و سرباز زدن اونها از همکاری با سازمانهای متخصص بین المللی که راهکارهای درست و کارآمد و علمی رو در این رابطه شناسایی کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران عموماً تاکید دارند بر مجازاتهای شدیداً سختگیرانه و تنبیهی بدون توجه به بستر اجتماعی که جرم در اون صورت میگیره و از روش‌های غیر انسانی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. یک مسئله دیگر هم استفاده مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. یعنی حتی در مورد جرایم غیر سیاسی هم با افزایش آمار اعدام تلاش می‌کنند که یک فضای رعب و وحشت و هشدار در رابطه با برخوردهای سخت و غیر انسانی با هر کسی که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی عمل بکنه رو در جامعه ترویج بدن.
رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را می توانید از طریق وبسایت ما هم همین حالا بشنوید. آدرس ما از www.azadiradio.com. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرده که نیروهای مسلح این کشور دو شهروند چینی را که با عنوان بخش از اردوی روسیه در منطقه دونتسک اوکراین می جنگیدند دستگیر کردند. آقای زلنسکی از متحدان کیف خواسته تا به این وضعیت واکنش نشان دهند و از پیکینگ وضاحت بخواهند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام در 8 اپریل در کانال تلگرام مدعی شد که این دو شهروند چینی در جریان یک درگیری دستگیر شدند. با گفته او چند سرباز چینی دیگر نیز در این درگیری شرکت داشتند و همه آنها به عنوان بخشی از اردوی روسیه در دونتسک می جنگیدند. از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 پیکینگ متحد نزدیک روسیه شده، اما پیکینگ خود را در این جنگ بی‌طرف نشان داده و برای پایان دادن به آن طرح‌های صلح را نیز پیشکش کرده. چین هیچگونه کمک مستقیم علنی به کرملین در این جنگ نکرده. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارش اختصاصی در ماه فوریه از طریق اطلاعات وزارت دفاع روسیه که به بیرون درج کرده بود نام یک شهروند چینی را شناسایی کرد که به گفته‌اش برای روسیه جنگیده بوده، هرچند او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده. زلنسکی در تلگرام گفت ما مدارک این زندانیان، کارت‌های بانکی و اطلاعات شخصیشان را در اختیار داریم. رئیس جمهور زلنسکی در کنار این پیام تصاویری از یک سرباز چینی بیه بر طبق ادعا دستگیر شده را نیز منتشر کرد. وزارت خارجه چین هنوز به صورت علنی به این ادعای ولودیمیر زلنسکی واکنش نشان نداده. آقای زلنسکی جزئیات بیشتر نداده و نگفته که کی مسئولیت فرماندهی این سربازان را به عهده داشته. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گزارش در مورد دستگیری سربازان چینی در اوکراین را نگران کننده توصیف کرده. او افزوده که چین یکی از عوامل اصلی حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین است. زلنسکی گفته اطلاعات ابتدایی استخباراتی نشان می‌دهد که تعداد بیشتر شهروندان چینی در واحدهای نظامی روسی فعال در اوکراین حضور دارند. با گفته او سرویس امنیتی اوکراین SBU و واحدهای نظامی مرتبط به طور فعال کار می‌کنند تا میزان مشارکت چین در این جنگ را تایید کنند.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
حالا هم چند خبر ورزشی. یک تورنمنت امروز میان تیم‌های ملی فوتسال مراکش، افغانستان، چین و پرتغال در مراکش آغاز می‌شود. فدراسیون فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود از سفر تیم ملی فوتسال کشور به این هدف به مراکش خبر داد. این رقابت‌ها تا روز یکشنبه ادامه خواهند داشت. تیم افغانستان پس از پایان این تورنمنت در 16 اپریل بازی دوستانه هم با تیم میزبان مراکش خواهد داشت. و در چارچوب رقابت‌های قهرمانی فوتبال اروپا دیشب آرسنال با نتیجه 3-0 ریال مادرید را شکست داد. در مسابقه دیگر مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها بایرن مونیخ با نتیجه 2-2 در برابر انتر میلان مغلوب شد. در ادامه این رقابت‌ها امشب هم دو بازی دیگر مرحله 1/4 نهایی برگزار می‌شود. بارسلونا با دورتموند و پاریس سن ژرمن با استون ویلا ساعت 9 شب به وقت اروپا 11:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت.
بیشتر از خبر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از باشندگان ولایت‌های کابل و ننگرهار می‌گویند که شرکت برشنا زیر کنترل حکومت طالبان برای محافظت از صندوق‌های میتر برق از آنها بین 200 تا 400 افغانی گرفته. این در حالی است که شرکت برشنا اخیراً اعلام کرده بود که سالانه 100 افغانی از مالکان منازل مسکونی و 200 افغانی از دکانداران برای نگهداری صندوق‌های میتر برق عقض می‌شود. اما بر اساس بل‌هایی که در روزهای اخیر به مردم توزیع شده، این مبلغ در یک دوره بین 200 تا 400 افغانی درج شده. شماری از مشترکان برق می گویند که شرکت برشنا نباید به نام نگهداری از صندوق‌ها از آنها پول بگیرد. بیشتر در این گزارش.
با وصف آن که شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که درخواستی ماهانه پول در بلهای برق مشتریان اخیراً اشتباه درج شده است، اما برخی از باشندگان کابل و ننگرهار می گویند که مبلغ درخواست شده را پرداختند. به گفته آنان، برای حفاظت از صندوق میترهای برق، مشتریان مناطق رهایشی به پرداخت 200 افغانی و از محلات تجارتی به 400 افغانی مکلف شدند. عبدالله، یک باشنده ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
برشنا شرکت از صاحبان خانه 200 افغانی و صاحبان دکانها برای یک دوره 400 افغانی درخواست کرده که من دیروز بل خود را تحویل دادم و این پول را هم پرداختم.
یکی دیگر از باشندگان ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کارمندان که از سوی شرکت برشنا تعیین می شوند، چی میترخوان باشند، چی برقی ها باشند، وای آنهایی که بلهای برق را توزیع می کنند، همه معاش ماهانه خود را دارند. این که آنان حالا 200 افغانی را بر بلهای برق افزودند غیر عادلانه است.
هرچند مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما بلهای برق تازه توزیع شده این شرکت به تاریخ 15 حمل شامل تقاضای فی میتر 200 افغانی از خانه ها و 400 افغانی از دکان ها برای حفظ و مراقبت صندوق ها بوده که واکنش های مردمی را برانگیخت. اما این شرکت بعداً آن را یک اشتباه تایپی خواند و در ویدیویی که به تاریخ 18 حمل در شبکه اکس یا تویتر سابق شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان منتشر شده، رئیس این شرکت گفته که سالانه 100 افغانی از خانه ها و 200 افغانی از دکان ها برای حفظ و مراقبت صندوق میترها عقض می شود. با این حال، محمد همایون، باشنده کابل، با رادیو آزادی گفت که این شرکت مسئولیت نگهداری و حفاظت از میترها و صندوق میترهای برق را خود به عهده دارد. او با رادیو آزادی گفت که گرفتن پول از مردم به این نام غیر موجه است.
در افغانستان برشنا شرکت نیمه دولتی شرکت
برشنا یک شرکت نیمه دولتی است، در بدل پول خدمات ارائه میکنند، اما درست نیست که از ما به نام نگهداری صندوق ها پول عقض می شود، زیرا مراقبت از صندوق ها مسئولیت شرکت است. حکومت باید به این موضوع توجه کند.
حکومت باید به دې برخه کې پام وکړي.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 در افغانستان، آنان به گرفتن پول از مردم تحت عناوین مختلف متهم شدند و بسیاری از ساکنان ولایات مختلف شکایت کردند که پول از آنها گرفته می شود اما خدمات مناسب وجود ندارد. آنان می گویند که شوروالی ها به نام نظافت از آنان پول می گیرند اما خدمات که انجام می دهند بسنده نیست. پیش از این نیز گزارش های منتشر شدند که مقام های محلی طالبان در شماری از ولایت های شمالی به ویژه
بغلان از مردم خواسته بودند تا برای حفظ و مراقبت کمره‌های امنیتی ماهانه 30 افغانی برای هر خانه و دکان بپردازند. جمع‌آوری پول از رانندگان به منظور ترمیم و حفظ و مراقبت تول پلازاها و شهرها موضوع دیگری بود که واکنش‌های مردمی را برانگیخت و بسیاری از رانندگان به رادیو آزادی گفتند که این پول به صورت غیر قانونی از نزد آنان جمع‌آوری می‌شود. شماری از مردم همچنان ادعا می‌کنند که برای مصرف پول‌های جمع‌آوری شده میکانیزم